بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فروع مسئله تفرقه بود. یکی از فروع مسئله تفرقه اینه که چه قائل بشیم به حرمت و چه قائل بشیم به کراهت اگر هر دو، یعنی ام و طفل، راضی شدن به تفرق. اینجا دیگه تفرق حرمت و کراهت ندارد. حرمت و یا کراهت تفرق منوط است به عدم رضایت هر دو، اما اگر هر دو راضی شدن دیگه کراهت ندارد و اعتبار با این معنا مساعده، بر اینکه رعایت حال اونها بوده، وقتی خودشون بخوان دیگه اشکالی ندارد. و یدل بر او دو تا روایت از روایت های باب که یکی از اونها داشت که صحیحه موثقه سماعه بود، عن اخوین مملوکین هل یفرق بینهما و عن المرأه و ولدها هل یفرق بینهما، فقال الله و حرام الا ان یریدوا ذلک، مگر اینکه خودشون بخوان. این یه روایت بود. یه روایت دیگه هم این روایت ابن سنان بود، صحیحه ابن سنان، که در اونجا داشت و این کان له ام فتابت نفسها و نفسه فشتره انشد. اگر بنا شد هر دو راضی بودن مانعی نداره، تابت نفسها و نفسه، یا الا ان یریدوا ذلک، که در موثقه سماعه، یکی در صحیحه عبدالله ابن سنان. حالا اگر ام راضی بود، آیا باز حرمت یا کراهت است یا حرمت و کراهت مرتفعه؟ ظاهر دو تا روایت اینه که هر دو باید راضی باشن. اگر یکیشون راضی بود حرمت سر جای خودش است، الا ان یریدو، بلکه صحیحه عبدالله ابن سنان اینه، تابت نفسها و نفسه، پس هر دو باید راضی بشن. مادر تنها راضی بشد کفایت نمی کند، کما اینکه فرزند تنها هم راضی بشد باز کفایت نمی کنه. این هم یک فرق. نه فعلا اونجا رو نگیرد، اونجا رو نگیرد، ولی در این حال نمیتونیم بیاییم بگیم که رضا، چون فقط کجا استثناء شده است؟ شما بفرمایید استثناء شده در جایی که بچه صاحب رضایت باشه، درک کنه رضایت رو، درسته؟ میگیم اینجا استثناء شده. اگر یک جایی بچه درک رضایت نمی کند، دلیلی بر استثناء اونجا نداریم. دلیل حرمت عامه، دلیل استثناء به قول شما خاصه. حرمت سر جای خودش باقیه، دلیل و حرمت عمومش اقتضا میکنه حرام باشد، به علاوه استصحابم همین رو میگه. پس اگر بچه ممیز است که رضایت هر دو رو میخواییم، علاما فی صحیحه ابن سنان و موثق سماعه، بل صریح صحیحه ابن سنان، رضایت ام تنها کافی نیست. و اما اگر بنا شد اصلا بچه تمیز رضایت و درک رضایت نداره، نمیفهمه رضایت رو، نمیتونه، رضایت اعتباری نداره، نمیتونه بفهمه، تعقل رضایت رو ندارد، در اینجا عموم ادله حرمت یا کراهت تفرق میگه حرامه، دلیلی هم برای استثناء نداریم. دلیل استثناء قاصر است از اینکه جایی را بگیرد که فرزند قدرت تمیز نداره، ولی عموم مستثنا سر جای خودش هست، عموم ادله مضافن به استثناء. مصلحت چی؟ این دیگه این مثل مصلحت های شماست که بر اسلام مقدم میداری. ببینید این مثل این مصلحت هاست که میگن، ببینید بذ برات بگم، میگن گوش بده، میگن دیه از نظر و حکم شرع دیه یه زن نصف دیه یه مرده، اما به هر حال خب چون نمیشه با این حرف مملکت رو اداره کرد و مشکله، چون شرع همونو گفته و لاغیر، میایم یه کلک میزنیم و اون که میگیم بله با بیمه اجباری نصف دیگه شو بده، در تصادفاتم با بیمه میگیم نصف شو بده. خب یه کسی اینی اشکال کنه بگه آقا اگر اسلام آمده برای همیشه، لابد برای الان فکری کرده، شمایی که میگید نه اسلام تا امروز، تا امروزشم درست نبوده، دیروزم همین اشکال بوده، منتها دیرو مردم متوجه اشکال نبودن، امروز متوجه شدن. شما که میگید احکام اسلام برای همیشه آمده، اینجا شما حکم اسلام رو قطع میکنی، یعنی از حالا تا انقلاب حضرت مهدی دیگه اونو حکم قابلیت اجرا ندارد. برای اینکه کنارش چی قرار میدیم؟ کنارش یه بیمه اجرا. خب این اصلا نمیخونه با قانون گذاری. میگم یه حرف درسته که آقایون میگن، شما جواب سوال منو بده. میگن شرعن دیه زن نصف دیه مرده، اما امرو نمیشه اجراش کرد. میایم چی کارش میکنیم؟ میایم با بیمه اجباری درستش میکنیم. اجازه بفرمایید. این معناش اینه اسلام همی از حالا به بعد دیگه اونو حکمش قابلیت اجرا ندارد. این اجراش تا قبل زانی بود که متوجه اشکال بشیم، از زمانی که ما متوجه اشکال شدیم دیگه قابل اجرا نیسته. حالا شما بفرمایید. قطعا اینجوره. نه سلمنا، اگر سلمنا به مختون فشار بیارید ولا نم. این دو چارتا است آقای عطی، این که دیگه شبهه ندارد. من عرض میکنم، شما میگید اسلام قرار داده دیه، اینجوری که آقایون میفرماد دیه زن و مرد را قرار داده دیه زن نصف دیه مرد. خب امرو چی؟ امرو میخواییم در مجلس قانون گذاری قانون بگذرونیم که چون نصف قابل اجرا نی، بیایم بگیم چی؟ بیمه اجباری بدهد، یعنی اون حکم قابل اجرا نیست. چون اون که گفته نصف بدید قابل اجرانی، ما با بیمه اجباری درستش خواهیم. معناش این احکام خدا برای امروز نیامده، معناش اینه ما مسلحت، این همون تجدید در احکام خداست، منتها کسی نی نفسش در بیاد. این بساط رو ما اگر راجع به احکام خدا را بندازیم اینجوری، بله برگردید استنباط کنید یه چیزیه، اما اینجوری بخوایم احکام خدا را باش بازی در بیاریم، تقریبا برمیگرده، بلکه تحقیقا به یل باب ربایی که امام بهش خدشه کرد. همه شما روشن فکرها هم قبول دارید، اونجا هم غیر از این نبود که، اونجا هم این بود که نمیتونم ربا بدم، 100 تومن بهش میدم با یه جعبه کبریت به 150 تومن، اونجا هم همین بود، یل باب ربا بود. یعنی حرمت ربا قابلیت اجرا ندارد. بفرمون بارک الله. نه یه کار دیگه میتونه بکنه، اصلا ببردش بذاره یه جا بفروشدش. نه بفروشه بهتره. ببین صبر کن. آخه این حرفا رو که میزنید در این مسائل اسلامی خیلی، و اجازه بفرمایید عرض کنم. ببینید این زندگی مشکل بزرگ بشه، هزار جور زندگی داره، میفروشمش به اینایی که بچه قاچاق میکنن، میبرن راحت بیهوشش میکنن، کلیهشون در میارن، بعدم خودشو میکشن. خب این چه لزومی داره بمونه؟ آقای بزرگوار چه لزومی داره بمونه این زندگی بدبختی رو بکشه؟ مصلحت اینه. میگم بردهداری چیه؟ ما که میگم مادر باید تشخیص بده یا خدا؟ میگم مادر باید تشخیص مصلحت بده یا خدا؟ عجب گیری کرد. قانون گذار نه اون مادر و فرزند. بفرمایید. ببینید شما میفرمایید اگر مادر راضی شده است که این بچه برد، اولا فی میدونم مصلحت، مگر مادر باید مصلحت بچه رو تشخیص بده؟ خب ما ببینید مصلحت بچه این است که این رو بدهد به یه خانواده ای که بدون بچه. خب بله شما میگید بله، شما میگید چه اشکالی داره دیچی؟ چه اشکال؟ آقای بزرگوار میگم این اشکالش اینه، همه چیز عالم به هم میخوره. قانون گذار خداست، ان الحکم الا لله، گفته بین مادر، قبول نداری؟ ها گوش بده، گفته بین مادر و بین فرزند جدایی مینداز. یعنی چه؟ مر حکم الله، مر حکم الله برا ما، مر حکم الله، مر حکم الله برا ما، مر حکم الله برا ما. مگه بارها بهتون عرض کردم من گوش بده تا بگم وضع حوزه ها متاسفانه چجور شده. گوش بده. من مدرسه آسد صادق بودم، معالم میخوندم، یه آقایی که زمان آش دو نفر بودن، زمان مرحوم عاشق از بزرگان حوزه بودن، رفته بودن تو دادگستری، قاضی بودن، خیلی آدم های خوب ملایم بودن. بعد اینا آمدن، یک کسی بود نمیدونم رو چه عنایتی، چون اینا مرید باباش بودن، او فکر کرد حالا بیاد اونجا نشست. اونجا طلبای مرسال صادق از ما تعریف کردن، این مال 32 اینا از ما تعریف کردن. من اون که احساسی کرد این رفت و عصری که آمدن با اون آقایون گفت که این آقایون میخوان یکی دوتا سوال از شما داشته باشن. گفتم حرفی نیست، سوال کنن. حالا جلو اونا که صبح تعریف کرده بودن، چون تنگ نظری بود دیگه، حالا نیست که الحمدلله دیگه تنگ نظری نی، حالا همه چیز رو یه جوری حلش میکنه. اون تنگ نظری بود، گفت که این جمله سویتی رو معنا کن، از من عادت المصنف اعطال حکم بالمثال. بلا فاصله معنا کردم از معلم حبیب آبادی قدس سره شریف گرفته بودم. گفت این جمله را معنا کن که صاحب معالم میگه یستفاد من تضاعیف احادیث المرویه که استعملت الام فی المجاز به حیث صارت استعماله فی الند من المجازات الراجحه المساوی احتمال آمده. گفت یعنی چه الراجحه المساوی؟ براش معنا کردم. گفت سوال سوم، اون آقای واسه گفت یه سوال دیگه داشته، اون سوال سوم این بود، گفت یعنی چه این که معالم از علامه نقل میکنه زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم؟ خب اگه راه زنیه نتیجه هم چی میشه؟ زنی نمیشه. راه زنی باشد، صغرا و کبرا زنی باشد، اما نتیجه قطعی باشد. این سوالیه که از بنده اون وقت 1332 تقریبا 16 سالم بوده من عرض کردم بابا این زنیت و طریق استنباط رو میگه، استنباط حکم واقعی، نسبت به حکم واقعی گمان است، اما نسبت به وظیفه قطعیه. اونی رو که استنباط کردیم مر حکم الله برای ماست. ما هر فقیه هر چرا که استنباط میکند او مر حکم الله است برای خودش و برای مقلدینش. ما موظفیم به مستنبطاتمون عمل کنیم. علیک به زکریا ابن آدم فانه المأمون علی الدین و الدنیا. ایونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوز عنه معالم دینی. مر احکام شما چیز رو میبرم مر حکمی، مر حکم. اینی که حرام است تفرق بین ام و ولد طبق روایات که ما استظهار کردیم، مر حکم الله برای ما تفرق نمیگن. چه حکم الله؟ حکم الله واقعی، حکم الله واقعی روشنه. از ادله باید دراریم، از ادله در میاد. زنیت و طریق لا تنافی قطعیت الحکم. یادم رفت بگم یه قلم پارکر اون وقت به من جایزه دادن. اونا آقام خیلی ناراحت شد. قلم پارکر اون وقت، اصلا من بلد نبودم پارکر با ف می نویسن یا با پ می نویسن. اما اون وقت اون آقایون، حالا سوگند به چی بخورم که یه قلم پارکر دادم آقام که واسطه میخواست ما را تقریبا خجلت زده کنه، خواست خدا نبود، ناراحت شد. برحال ما از اول اینجوری بودیم، برحال ما جنمون جن اینجوریه دیگه. ها من هیچی، من الا سرم نمیشه، من روایت سرم میشه. روایت میگه لا یفرق بین الام والولد. پس عرض کردم، پس اشکال جای دیگه بوده، پس اشکال عجیبه. خب اگر مشروب را امروز تشخیص داده شد مشروب الکلی برای کلی انفع است، ما بخوریم، اونا که شما و ما بخوریم، نعوذ بالله. برای اینکه مصلحت اینه دیگه. این حرفا بابا، این حرفا اسلام را از بین میبره. خدا گفته حرامه، مصلحت اینه که نه مشروب بخوریم، مصلحت اینه که زنای فاحشه داشته باشیم. آخه این که نی، مصلحت ما میفهمیم یا خدا میفهمه؟ ما مساله احکام رو فقط از ادله میتونیم در بیاریم، منتها این شمایید و این اجتهاد در ادله. یه کسی در ادله اجتهاد میکنه میگه دیه زن نصف دیه مرده، میگه وظیفه من اینه. یه کسی اجتهاد میکنه میگه دیه زن برابر دیه مرده، میگه اجتهاد منی. باید متخصص باشه، اهل فهم باشه، اجازه رد بشیم. فرع دیگر، کم لطفی میفرمایید شما، فرع دیگر در اینجا، همه فرع دیگر، اختلاف در کراهت و یا حرمت تفرق مال قبل الاستغناء است. اما اگر طفل مستغنی شد، در اونجا دیگه نه حرمتی هست و نه کراهتی. و کلمه استغنا در اون روایتی که آمده و در یکی از روایات کلمه استغنا داشت، در خبر عمرو بن ابی نصر قلت لابی عبدالله علیه السلام الجاریت الصغیره یشتری هر رجل فقال این کان قد استغنت عن ابویها قلا بأسه. پس استغنا که حاصل شد دیگه نه حرمتی در کار برای تفرق و نه کراهت. حالا اذا وصل الکلام الهنا و فرقنا از حکم تفرق حرمتن یا کراهتن و بعض از فروعش را که ما نقل کردیم، یقع الکلام در استغنایی که غایت قرار داده شده در عبارات اصحاب و در روایت عمرو بن ابی نصر. هم در عبارات اصحاب غایت قرار داده شده استغنا، غایت حرمت تفرق، غایت حرمت تفرق به اینه که بچه استغنا پیدا کند از مادر. در روایت عمرو بن ابی نصر هم همین آمده، استغنت عن ابویها، از پدر و مادر استغنا پیدا کند. پس غایت حکم استغنا است. حالا بحثی که است در این استغنا، استغنا با چی حاصل می شود؟ در اینجا اقوال و انظار مختلفی هست. یک قول این است که استغنا به مضی سبع سنینه، اگر بچه 7 سال برش گذشت این دیگه استغنا دارد و تفرق مانعی، تفریق بین او و مادر مانعی ندارد، بلا فرق بین الذکر و الانثی. این یک وجه. حرف دوم این است که نه، دائر مدار استغناء، دائر مدار بله رضاع استغناء، استغناء طفل که غایت و حرمته به استغناء شأن رضا، هر وقت که دیگه احتیاج به شیر خوردن نداشته باشد. اینم یک قول و یک احتمال. قول سوم این است که معیار عرفی، ما میگیم تفریق بین ام و ولد حرام است الا ان یحصل استغناء ولد از مادر، و این استغناء یختلف به اختلاف از منه، به اختلاف امکنه، به اختلاف خصوصیات. بگیم معیار استغناء است، قد یحصلو به 7 سنین، قد یحصلو به 6 سنین، قد لا یحصلو به 10 سنین. بگیم معیار اینه که این بچه دیگه نیازی به مادر یا به پدر و مادر نداشته باشد. معیار استغناء عرفیه و این یختلف به اختلاف موارد. وجه چهارم و قول چهارم اینه که احتمال چهارم و قول چهارم اینه که بگیم نه، معیار مدت الحضانه است، استغنا به گذشتن مدت الحضانه است. مدت حضانه را اگر شما در ولد ذکر گفتید 2 سال، در دختر گفتید 7 سال، این استغنا پسر به گذشت 2 سال، استغنا دختر به گذشت 7 سال. اگه بیشتر گفتید یا کمتر، هر چی که در باب حضانت شما قائل شدید، معیار استغنا گذشت مدت الحضانه است. تا زمان حضانت استغنا نی، بعد از آنی که اون مدت گذشت استغنا وجود داره. این هم یک قول است در مسئله. حق از این اقوال همونی است که صاحب جواهر هم تقویت فرموده، بگیم معیار عرفه، برای اینکه در روایت بیش از استغنا ما نداشتیم. لأنه لیس فی الروایه الا استغنا ان کانت قد استغنت عن ابویها. و این کلمه استغنا مثل باقی دیگه کلمات شارع محول الی العرف، عرف، و این یختلف به اختلاف ازمنه و امکنه. اما اونایی که آمدن گفتن مدت حضانت، دائر مدار دونستن به مدت حضانت، اونا حرفشون اینه که در باب حره حضانتش به 2 سال پسر، به 7 سال دختر مثلا، دیگه نمیشود این کسی که مملوکه بیش از او حق داشته باشد. در باب هزانت، هزانت دختر حر به 7 سال مثلا، هزانت پسر حر به 2 سال، اونجا هزانت به اینه. حالا ما بیاییم اینجا بگیم در این مملوک بیش از او حق دارد، یعنی بیش از اون مقداری که حر حق دارد، و هو کما ترا. من استدلالشون رو از عبارتیشون بخونم، عبارت جواهر می فرماد جامع المقاصد اینجوری فرموده، فرموده الذی یقتضیه صحیح النظر الفرق بین الذکر والانثی. چرا؟ لأن الفرق فی هزانت الحر قد وقع. در باب هزانت فرق هستش، یکی 7 ساله یکی 2 ساله. فجوز التفریق بعد سنتین فی الذکر و بعد 7 فی الانثی علی المشهور بین المتأخرین. محقق ثانی میگه اونجا پسر 2 سال و دختر 7 سال، اونجوری که مشهور بین متأخرینه. فینجر رو ذالک فی الامه، همین عرض، همین فرقی که اونجا هست در امه میاریم. اونجا بین حره و بین حرش، ولد انسا ولد ذکر، فرق همینه میکشیم میاریم در امه. لأن الفرق ما فرموده فینجر رو ذالک فی الامه، صفحه 224 جواهر جلد 24. لأن حقها لا یزید على حق الحره. این یک وجه، 3 وجه استدلال کرده، من تو حاشیه نوشتم 3 وجه. یه وجهش اینه لأن حقها لا یزید على حق الحره، این یک. و لأن الناس مسلطون على اموالهم خرج منه ما دل الدلیل على منع التفرقه بین مطلق الامهات والاولاد فیبقى الباقی علی الاصل. قدر متیقن تفرقه رو میگیریم، مازادش دیگه دلیلی نداریم. قدر متیقن همون مقدار کیه؟ مقدار هزانت. اینم وجه دوم. چطور که 100 بار تا حالا خوندیم اموال دیگه؟ نه، بس اونو نمیگیم، بس تفرق رو میگیم. برای این که در استغنا، در تفرق که غایته، گفتن استغنا به مضی مدت الحزانه است. این مدت الحزانه در مذکر 2 سال، در مؤنث 7 سال. بیش از این رو ما نمیتونیم در عمه بگیم. این یه وجه. یه وجه دیگه این که الناس مسلطون علا امواله، میگه میتونه چی کار بکنه؟ مولا میتونه بین طفل و مادرش تفرقه بیاندازه، الا ما خرجه به دلیل. قدر متیقن مدت حزانته، برای اینکه بیش از هر که نمیتونه باشه که، این قدر متیقنش. حرف جامع المقاصد اینه. وجه سوم، ولأن الاخبار الدالت على عدم جواز التفریق لأحد فيها فيحمل اطلاقها على المدت المحرمت بمقتضى الحزانه لأن ذلك هو الحق المقرر للأم ولکون الولد معها فی نظر الشارع. گفته برای حره حق مقرر همون هزانت، ولد با مادر بودن در همون حق هزانت در نظر شارع. و اطلاق الاصحاب یحتمل امرین، اما الحواله علی ما هناک او عدم الزفر به ما یعین المراد. این حرف ایشونه که ایشون آمده محول کرده به اونجا، لکن این فرمایش ایشون تمام نی، اما از نظر فتوای اصحاب تمام نی، برای اینکه اصحاب در اینجا مشهور بین اصحاب در اینجا گفتن مدت استغنا گذشته 7 ساله، هیچ اشاره‌ای به مدت الحزانه نکردند، بلا فرق بین الذکر و الانثی. پس معلومه فتوای اصحاب ناظر به مدت الحزانه نیست، غیر مدت الحزانه میدونه. این مال فتوای اصحاب. اما اینی که استدلال فرمودن که حقش زیادتر نیست بر حق حره، باب هزانت یک باب است و باب تفریق یک باب دیگر، ممکن است یک کسی بخواد بیاد جدا کند، بخرد این ولد را، ولی در این حال بگه پهلو کی باشه؟ مادرش باشه. این منافاتی نداره، این حرمت تفریق در اینجا نمیادش که. باب الهزانه بابون و باب التفریق بابون آخر. اما اینی که فرمود الناس مسلطون، جوابش بارها گذشته است که الناس مسلطون علی اموالهم بماهی اموالهم، لا علی اموالهم و اموال الناس، لا علی اموالهم و حقوق مردمی که در کنار این اموالهم هست، حکم حیثیه نه حکم فعلی من جمعی الجهات. اما اینکه فرمودن اطلاق اون روایات حمله بر مدت محرم همی شود، میگیم نه، اطلاقش هم میشه بر مدت الاستغناء، برای اینکه دلیل ما راجع به غایت یکی فتوای اصحابی که روایت عمرو بن ابی نصر و در روایت عمرو بن ابی نصر و فتوای اصحاب در هر دو جا چه آمده؟ استغناء آمده، پس نمیتونیم بیاییم حمل کنیم بر اونجا. و اما اونایی که آمدن گفتن 7 سال، گفتن استصحابا للحکم و لغلبت الازیه قبلها، که اینا هم دیگه جوابش عرض شد، نه همونیه که معیار را استغنا قرار بدیم. این هم یک بحثی در اینجا. حالا بحث دیگر که فردا انشاءالله اگر موفق شدیم بخونیم، بله، من اولد جاریتن ثم زهر انها مستحقه للغیر، که در یه روایتی دارد که فرمود پسرشو بگی نگه دار تا پسرتا بد بده برا فردا.